تو به سال 1347 خورشیدی. از جمله آثار هنرمند بهروز رضوی در فیلم شناسی ایشون فهرست آثاری که در سینما کار کردن: نجات یافتگان سال 74، آبادانی ها 71، شعله های خشم، دادستان. فکر میکنم اون موقعی که منم یه ریز فیلم بازی میکردم اینجا در خدمتشون بودم. شانس زندگی، یک بار برای همیشه آب را گل نکنید، جستجوگر، رد پایی بر شن. و او فهرست خیلی بلند بالایی هست که من فرصت رو غنیمت میدونم که همین حالا در محضر شما به استاد بهروز رضوی سلام بکنم و بهشون خوش آمد بگم. سلام عرض میکنم.
از ادب حضور شما سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان و ممنونم که این فرصت پیش آمدید که خدمتتون باشیم و گپ گفتی داشته باشیم.
ممنونم، خیلی این مجلس رادیوست، یعنی شما که حرف می‌زنید معلومه رادیوست. رادیو خب جوان‌ترها نمی‌دونن، من که سنی ازم گذشته یادم این که ما بچه بودیم ساعتمون کوکی بود، معمولا میگفتن ساعت رو عقب جلو میگفتن با ساعت رادیو کوک بکنیم. بعد در یکم بزرگتر شدیم میگفتن که شما تلفظ درست واژه ها رو از رادیو بشنوین. خب حالا ما تلفظ درست واژگان رو از شما یاد میگیریم. میخواستم یه چکی درباره گلستان که شما قرائت کردین به زیبایی، یعنی تنها صدای زیبا نیست، دانش این که شما مؤدب به ادبیات هستین و این نگاه منتقدانه که مثلا من گلستان شما رو، شما و سعدی عزیزمون رو میشنوم، خب شاید بهترین نسخ باشه، اصح نسخ باشه، این درایت، این هوشمندی و این درست خواندن خیلی ما رو آموزگاری میکنه. و حالا هم که همین یه چک سخن گفتید پیداست که اینجا رادیوست، رادیو تهران. خیلی خوش آمدید، خیلی سپاسگزارم که وقت گذاشتید که با من گفتگو بکنید.
آقای صالح اعلی، من سالهاست به دوستی شما افتخار میکنم و وقتی صحبت برنامه شما شد و با خانم تهیه کننده که ایشون هم دوست سالیان دور دراز من، خانم طهماسبی، دیگه جای خوشحالی بود برام که این فرصت پیش اومده بالاخره من شما در رادیو هم گپ و گفتی با هم داشته باشیم.
با افتخار.
زنده باشی.
آقای رضوی، این سال 1347 رادیو تشریف آوردین.
بله بله.
چرا، چی شد؟
ما در اردوی تربیتی رامسر بودیم که آقای تهیه کننده محبوب و بزرگمون اومد به چه
رامسر
گزارش تهیه بکنه. هوا باد و طوفان بود و نمیشد تو هوای آزاد گزارش گرفت. با من گفت که فعلا که نمیشه اینجا، شما می سه‌شنبه دوشنبه ای بود، گفت فردا که اومدیم تهران شما بیا برنامه ما. داشتن برنامه صبح جمعه رو ضبط میکردن
میدان ارک اون موقع،
میدان ارک بیا و همونجا برنامه تهران. آره جالبه که من وقتی اومدم و مقدمات ورودم و کار تو نام طی شد، رسیدم دم این حوض رادیو بین این چند تا استودیو، دلو استودیو 8، دیدم آقای مشکین،
استاد اکبر
مشکین و آقای رامین فرزاد، مرحوم رامین فرزاد، دارن دور این حوض کوچولوی رادیو قدم میزنن و صحبت. من یادم رفت اومده بودم چیکار کنم، واشتادم به تماشای اینا.
بله تماشایی بودن.
بعد سارق نادری اومد بیرون دنبال این که کاراشو انجام بده، گفت تو چرا اینجا باشه برای زدی، بیا تو الان برنامه هست، بیا تو. رفتم تو و بالاخره اون برنامه رو اجرا کردم. شعر عجب صبری خدا دارد مرحوم کرمان معینی کرمانشاهی بود و اون رو اجرا کردم و اومدم. این اولین باری بود که من به رادیو اومدم، ولی میدونی رادیو گل گیرایی داره.
بله.
من فضای رادیو، حال و هوای رادیو جذابه.
بله. خیلی.
و چیزی نگذشت که گروه ادب امروز تشکیل شد. خدا رحمت کنه آقای نادر نادر.
نادر نادر.
رئیس گروه بود.
بله.
و او جوانهایی رو که در دور و بر خودش شناخته بود و میدونه سوابقشون رو، که مثلا باش مصاحبه کرده بودیم، گفتگوی کرده بودیم، با مطبوعات کار میکردیم، دست به قلم بودیم، رو اندیزهای حرفه‌ای و کاری، چون خودش هم توی رودرواسی این وظیفه رو به گردن گرفته بود. آقای قطبی ازش پرسیده بود که آقای نادرپور وضع ادبیات در رادیو به نظر شما چطوره؟ گفت خوبه ولی ادبیات معاصر ازش خبری نیست، همش ادبیات کلاسیکه.
بله.
گفت خب شما بیاین ادب امروز رو بنویسید.
بله.
که آقای نادرپور اومد و ما رو دعوت کرد، از جمله حسین منزوی، عدنان بورویفی، عمران صلاحی،
اسقر واقعی، عمران صلاحی،
این برای بچه ها رو صدا کردن و ما هم جز این ها برخوردیم و اومدیم و شروع کردیم به کار. که من در آغاز کار، چون بیرونم که بودم، تو کار انتشارات بودم و با انتشارات رواق هم کاری داشتم و کار چاپ و نشر رو حرف انجام میدادم.
در واقع پس این اصابت نظر استاد نادرپور بود.
بله
که
بله. اونجا دیگه با این مقدمات شروع کردیم به کار و من اونجا بیشتر خبرهای مربوط به کتاب و انتشارات و گفتگو با نویسندگانی کتابشون منتشر میشد شروع کردم و به همین ترتیب ادامه داشت تا سال 57 که دیگه انقلاب شد و برنامه همه تعطیل شد، از جمله این برنامه، که البته این برنامه واقعا میتونست ادامه داشته باشه و همین کیفیتی که بود هیچ اشکالی نداشت برنامه، تا خب دیگه سازوکار رادیو تغییر کرد و ذوقیات و این حرفا تا رفته رفته دوباره به همون روال افتاد و منم همچنان تو حوزه ادبیات و کتاب و اینا همکاریمو ادامه دادم و هنوزم همچنان مشغولم.
واقعا برامون افتخار، خیلی مأجوره و مؤثره. من یک سوال دیگه میخوام بپرسم ولی صبر میکنم بعد از یک رفت آمد. رادیو تهرانی،
زمین و آسمان تو می لرزد به زیر پای من، مه و ستارگان تو می سوزد به ناله های من. رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای
هموطنان جان، شما مجلس آبوتاب رو از رادیوی محترم تهران میشنوید. من محمد صالح‌علا هستم، میهمان هنرمند من استاد بهروز رضوی عزیزمون هستن. این نغمگی که شنیدید، من عنوان رو که دیدم فکرم استاد معینی کرمانشاهی درباره من گفتن، عنوانش از رسوای زمانه، با صدای زیبا زیبا زیبای جناب آقای علیرضا قربانی و آهنگسازی استاد همایون خرم و ترانه استاد معینی کرمانشاهی. آقای رضوی، شما به عنوان یک هنرمند ذوالفنون که کارهای متعددی میکنین، بازی و ترانه مینویسین، کار روزنامه نگاری میکردین، میشه اول بریم که شما چی شد که منشأ این که شما زلفی با هنر گره زدین؟ تو خانواده کسی بود؟ الگویی بود؟
الگو راستش الگوی بچه های خونه من بودم، چون من بچه بزرگ خونه بودم. حتی مرحوم برادرم بهزاد رضوی، او هم به تأثیر از من و بزرگ و شوق همراه
بارد موسیقی شد.
سالها هفت سالی زانو به زانو در کلاس های مرحوم مهرتاش شرکت داشتیم.
البته یادتون باشه استاد مقدم یا آقای مقدم هم بود که
میشناختم. بله،
که یادتونه کوتاه محمد بودن.
سرهنگ مقدم،
چه سرهنگ مقدم، سرهنگ بازش هست.
ایشون بود و دیگرانی که مدام محمد منتشری، جناب شجریان مثلا. شجریان از
شاگردان استاد مهرتاش
قبلا ایشون کار آغاز کرده بود در
ولی من اونجا با آقای زنده وکیل و اینها میدیدمشون. یادمه که اون ترانه از خرابی میگذشتم، منزلم آمد بیا، شاخه های سر به هم آورده دیدم آختل. من این خوب یادمه که اونجا در کلاس استاد مهرتاش دیده بودم، خدمتشون رسیده بودم.
و کلاس خیلی پرشوری بود،
پرشور بود
و هیچ قید و بندی هم نداشت. هر کسی هم که داوطلب بود و آواز دنبال آواز بود میمد. خب خیلی ها هم شاید بضاعتی نداشتن برای آوازگاهی که به استاد همه بودن چطور در این کلاس باز همیان شما این همه میخواییم آواز خون تربیت کنید؟ میگو من میخواییم شنونده موسیقی تربیت کنم. من با همه این کارا دارم شنونده موسیقی تربیت، چون شنو ایرانی، موسیقی ایرانی باید شنوندهش اهلیت داشته باشه، باید خوب گوش کنه موسیقی ایرانی،
ذائقه موسیقی داشته
باشه.
جمعه هم منزلشون
تابستون ها که میشد، تابستون ها منزلشون در
شمیران
برگزار میشد. بله، الهیه. بله، و کلاس های خیلی
بهروز جان ما از هنرمندان قدیمی هستیم، اینقدر خاطراتمون برمیگرده به هزاران سال پیش.
بله قربان، تقریبا دیگه شده همه خاطره هست. بله شما حساب کنید حالا 50 سال با کم و بیاد زیادش در این حوزه باشی و آدم های مختلف رو دیده باشی، آدم های مختلف رو ببینی و روز و روزگار مختلف رو بر رادیو شاهد باشی، طبیعتاً انبانی از خاطرات.
خب بچه ها شما رو الگو قرار دادن، خود شما اینطور خودآموخته میل به هنر کردین؟
اولین اقداماتی که جدی وارد هنر شدم من همین ترانه سرایی بود.
بله.
چون در رادیو آهنگسازا رو میدیدیم، با آهنگسازا آشنا بودیم به خاطر بهزاد که تو ارکستر سازای ملی بود و بعد طریق اون برار با بچه های موزیسیان هم آشنا شده بودیم و اینا هم که دیدن حالا در این زمینه من اکثر ترانه هایی گفتم روی واقعا ترانه است، روی آهنگ گفته شده. به این خاطر که علتش همینه، به این خاطر اسمش ترانه است که خیلی تر و تازه است. یعنی همین الان شعر روی این آهنگ گذاشته شده که به وجود اومده. به این خاطر شعرش ترانه است. تر به پسوند آنه. و خود به خود وقتی وارد این فضا شدیم که با استفادهش خود رادیو بود اساسا و ورود من به رادیو و کار گویندگیم در رادیو و دیگه شروع کردن به ترانه سرایی و کار اینجوری، خود به خود وارد این مراحل شدیم.
آخه ببینین اون موقع بهشون خیلی سخت بود وارد رادیو شدن، یعنی در باز نبود برای همه.
نخیر.
و شما در سال 1347 خیلی شگفته واقعا.
دیگه اینجا ذوقی هم که من داشتم و علاقه هم که به این وادی داشتم و من اصلا همه همکارام رو خیلی دوست دارم، مثل اهل خانواده‌ام دوست می‌داشتم و از اینکه با اینا همکارم، با اینا همراهم افتخار می‌کردم و همه‌شون رو دوست می‌داشتم و علت حضورم هم حضور این همه هنرمند بود تو حول و بلا و دور و بر خودم، حول و حوش خودم و طبیعتاً این علاقه‌مندی به این وادی و به این زمینه خود خود کمک بود که به هر حال ما هم دستی از دور بر آتش داشته باشیم.
شما تئاتر هم کار کردین؟
بله بله.
خب میشه درباره اونم بفرمایید؟
خب اولین کارهایی که بعدن ما بود کار تئاتر وارد عالم هنر شد.
بله.
تئاترای دوره دبیرستان و بله. دانشگاه و اینا دیگه مقدماتش بود که آدم وارد عرصه هنر بشه. یه خودم که خوشپیله تر بودی، یه خودم که علاقه من تر بودی، خود به خود کار دست خودت میدادی و دیگه آغشته میشدی با این کار. و وقتی آدم، چون خودت اهل فن میدونی که وقتی آدم به یه وادی علاقه داره و ورود میکنه و هم پالگیاش رو شناسایی میکنه و میبینه چه آدم های جفت و جوری هم با طبیعتاً با علاقه مندی کار رو دنبال میکنه و دوست میداره کار رو، هر کاری هم که با علاقه انجام بشه به نظر من هم کننده رو خسته نمی کنه و هم علاقه منترش میکنه رفته برده.
شما با اکیپ کار تئاتر میکردیم و نمایشان ایرانی کار میکردیم؟
بله نمایشان ایرانی خارجی. من یادم که دوره دبیرستان اون تک پرده یا یوجین اونیل رو کار میکردیم.
بله.
شروع کار جدی ما از اون بود و رفته رفته دیگه تئاترای بعدش بعد
پیکنیک در زمان جنگ هم چیزی مال اونیل بود هم
چیزی. درسته بله. الان بهتون میگم اسمش چی بود.
خب
بعد آقای قطب‌الدین صادقی نمایش سیمرغ رو دست گرفت، مال عطار رو.
بله.
اون رو تنظیم و آداپته کرده بود برای نمایش و در پاریس که بود با پیتر بروک این کار رو کرده بودن به زبان فرانسه و حالا اون به ایران که اومد.
بله بروک خیلی دلش با عطار و عرفان میگن. ببینید من یک چیزی که خیلی شما رو تحسین میکنم، در افتتاح گفتگو عرض کردم که ما به خاطر اینکه در نحو کتابتمون، یعنی ما صدا نداره، باید که ما بشنویم صدای تلفظ درست رو. این در مکتوبات مغلق مثل مکتوبات عرفانی ما، مثل اصلا زبان عطار و ماننده، یا آقای هاشمی نژاد و شادروان جنت مکان قاسم هاشمی نژاد رو که میشناسین، اولین رمان نویس جنایی ما بود و اینها، ایشون یک کتاب در بردن با اعراب در مناقب عارفان با عنوان سیبی و دو آینه. اینو از چیز گرفته، مثلا کار عطار که همینجوری من چیزا حکایت های عارف خیلی بامزه است. یه نفر میگه که به بزرگش میگه که یه مثالی بزن که یکتایی یعنی چی. این نجیب الدین بزرگ اینا از نفحات الامس عبدالرحمن جامی نقل میکنه، این بزرگش شیرازی میگه که سیبی و دو آینه. چه اولا میسه که امروز صبح اینا چقدر گرافیک چقدر زیباست. این تمام کتاب رو اعراب گذاری کرده.
چقدر سختی.
بله اصلا حیرت انگیزه. شنیدم این رمان نویس عزیزمون آقای جعفر مقدس صادقی هم یه همچین کارهایی کردن تو این حوزه. ولی میخوام برگردم به رادیو. وقتی یه شخصیتی مثل شما حرف میزنه واقعا برای ما یه گنجه، برای اینکه تمام همکارای من البته مجریان، گویندگان رادیو، تلویزیون، اینها واقعا شازه، اینها با سوادن، اینها خونه، برای همینه که اینها اغلبشون زلفنونن، اغلب گوینده های مجری های ما خودشون تهیه کننده هم هستن،
نویسنده هم هستن.
یعنی میخوام بگم همینطوری نیست. یک مجری تلویزیون، یک گوینده تلویزیون خیلی آهانها داره واقعا. این من وقتی که آثار شما رو که خوندین میشنوم، استفاده میکنم و یاد میگیرم و میاموزم، میبینم این چه خدمت بزرگیه که شما میکنین به امثال من که من فارسی رو درست بیاموزم. و این به نظر من یکی از وظایف ذاتی رادیو و تلویزیون
و گویندگان خصوصا.
بله و گویندگان که حدشون
آقای نادرپور به ما میگفت شما پیامبران کلامید.
بله
اگر که شنوندهی لغتی رو به غلط از شما بیاموزه خیانت کردید به زبان. سعیتون این باشه هرچی میگید درست باشه.
همینطور.
و من حالا به هر حال راه افتادم در اون روزگار با وسواس هایی که او به جانم آدمیده بود.
بله.
گاگوداری برای که خاطر جمعشم از اعراب یک کلمه تلفن ها میکردم به این اون، جستجو میکردم تا خاطرم جمع باشه که این کلمه
درست
چطوریه، تلفظش چطوریست.
درست.
بارها هم پیش اومد.
خب این خب مسئولیتش به عهده گوینده و مجری رادیو تلویزیون آقای صفدری عزیز خاطرتون هست؟
بله.
ما با هم کار میکردیم، من چون خیلی اهل هله‌هوله بودم، آقا رضا هم ایزن، یه دفعه ضبط و اینا شب و اینا رفتیم حلیم جاتون خالی بخوریم اینا، و خیلی حلیم خوشمزه بود، دو تا آقای بلند و اینا بودن، خیلی پذیرایی میکردن. ایشون خب معروف بود، منم اون موقع خود یه ریز فیلم بازی کرده بودم، خیلی به ما احترام و اینا. یه دفعه گفت کاری ندارین. من گفتم چرا، این چیزی که شما میفروشید حلیم با هجیمی نیست. بردباری قابل حلیم با حلیم با
شاید پختش بردباری بخواد
بخوردنش. نه اسمش نه، این یعنی بنشن و اینایی که توش میریزین اینه. بعد گذشت، ما خوردیم تشکر که خیلی آدم های خلیقی بودن و آذربایجان. بعد یه دفعه دیگه با آقای رضا رفتیم، من دیدم باز حلیمه. گفتم شما گفت چرا بابا، من دادم نوشتن حلیم باهه حوث، مشتریام نصفم کمتر شد، همه فکر میگن ما یه چیز دیگه میفروشیم. دادم درستش کردم. میخوام بگم که این مسئولیت شما اساتید و چون من بنده یه که وظیفه داریم بگیم حلیم باهه جیمی نیست.
بله.
حلیم باهه حوزه.
بله. حلیم باهه با حریسش هم ملت یاد بیارن. اون حریسه چون همیشه باهه دو چشم بوده، یادشون میفته که این حلیم هم باهه دو چشم بوده.
بله. خب اجازه بدین یک تاختی بریم، تاختی برگردیم.
کتاب شب. با نام و یاد خدا و با سلام خدمت شما یاران فرهیخته برنامه کتاب شب. امشب با بخش سوم بازخوانی داستان حرمت چکنی نوشته آلیس مونرو با ترجمه شقایق قنداری در خدمت شما. این رمان رو معصومه خادم‌نیا برای رادیو تنظیم کرد. داستان در مورد یک خانواده سه نفره متشکل از مادر، پدر و دخترشان است که به تازگی به شهری کوچک نقل مکان کردند. پدر خانواده هری مسئول هفته‌نامه آن شهر است و با همسرش آیلین در آن کار می‌کند. یک روز هری به دخترش لورن می‌گوید که آنها قبل از او دختر دیگری داشتند که زمانی که نوزاد بود در یک تصادف رانندگی کشته شد. همان زمان آیلین لورن را در شکم داشته که او سالم می‌ماند. آیلین که در آن تصادف خود رانندگی می‌کرده همیشه از یادآوری این موضوع پریشان می‌شود و بنابراین هری از لورن می‌خواهد که این موضوع را به روی مادرش نیاورد. لورن که به تازگی به مدرسه آن شهر رفته هنوز نتوانسته است با کسی ارتباط برقرار کند. یک روز که به هتل شهر می‌رود با زنی به نام دلفین که آنجا کار می‌کند آشنا می‌شود. دلفین سعی می‌کند با لورن ارتباط برقرار کند و گردنبندی پیدا شده با اسم او را بهانه می‌کند. دلفین از لورن می‌خواهد باز هم به دیدن او بیاید و حالا لورن اغلب به آنجا می رود.
من حواسم به این روایت زیبا گفتم کاش ادامه برنامه همین. آقای رضوی چرا اینقدر زیبا میخونین؟ یعنی مقصودم تنها صدای زیبا نیست، این تقطیع ها، این که وقتی روایت میکنین آدمی احساس میکنن که در جان با جان قصه رفت آمد داره. این چی کار با این میکنین؟ اصلا یه چیز دیگه، فکر کنین که من خواهش میکنم که یک شعر رو برامون بخونین، شما با این شعر چی کار میکنین که نتیجهش اون میشه؟ که
سعیم اینه که همیشه حس هر متنی رو منتقل کنم. هر گونه متنی، یه وقتی از متنی تاریخی، یه وقتی متنی حماسی، یه وقتی متنی عاشقانه است، هر کدوم از این حالات، هر کدوم از این حس ها یک نوع اجرا می طلبه، یک حال و هوا می طلبه و طبیعتاً از اونجا که من در می آمیزم با حس مطلب، سعیم اینه که تا اونجا که میشه نزدیک به واقع این رو بیان کنم. و نوع خانش منم از متن نوع روخانی معمولی نیست.
بله.
من متنم رو سعی می کنم که با حس کامل بیانش کنم، هر جوری که تکیه ها درست باشه، چون به قول شما بعد از سالها هنوز گمان میکنم که ممکنه عده‌ای که صدای من رو میشنون، حالا از قول من این کلام رو با این آهنگ بشنون، با این اعراب بشنون و بذار صحیح باشه که من بد آموزی نداشته باشم. و این تعصبات و ریزکاری هایی که مرحوم نادرپور، من همه رو مدیون او هستم، خدا رحمتش کنه، این توجهاتی که او به ما میداد برای نحوه گویندگیمون باعث شد که من خیلی وسواس‌آمیز با این کار برخورد کنم. خب. من متنایی که خوشم نمیاد آقای صالح الان اجرا نمی کنم و برنامه هایی دعوت میشم که
یعنی چطوری؟ مثلا خواهم تماسی به شما میگه که بیان این متن رو بخونی، شما چجوری میگین من اجرا نمی کنم؟
عذرخواهی میکنم، میگم حالا اگه رو دروسی نداشته باشم، میگم بهبانه جان من اینا،
اگه رو دروسی داشته باشیم چی بهش میگی؟
عذرخواهی میکنم، وقت ندارم، نمیشه با آدم و همه
زندگی
آدم
دارم، گرفتارم.
به هر حال جوری که جنبه ادب هم رعایت شده باشه، خیلی تربیتی نباشه، ولی جایی که خوشم نمیاد با متن ارتباطی برقرار نمیکنم. من باید متن خیلی باب طبعم باشه و با سلیقه‌ام جور باشه تا بتونم اجراش کنم و در بیارم. اگه نباشه حتی در نمیاد. من زور بی خودی میزنم.
خب من یک سوال کلی دارم، برای من خیلی حتما آموزنده است که من میخوام گوینده بشم.